کنارش پیانو موجود بود، ناگهان برمی‌خواست و به نواختن آهنگی که روحش را تسخیر کرده بود می‌پرداخت. در آن حالت شنوندگانی که یا موسیقیدان بودند یا به معنی واقعی به موسیقی علاقه داشتند، سر تا پا گوش می‌شدند. همواره به وسیله کوک کردن پیانو را به خصوص برای استفاده از رب پرده‌ها همراه داشت و دستگاه یا گوشه مورد علاقش را که بیشتر شور و افشاری و دشتی و سگاه و همایون بود به سرعت کوک می کرد و نوای دلخواهش را با پنجه های سحرانگیز خود به شنوندگان هنرشناس منتقل می ساخت و آنان را به خلسه ای شیرین فرو می برد و بعد با چهار مضراب های ابداعیش به جهانی پر از شور باز می گرداند. بعضی روزها در حدود ساعت 10 بامداد که خود را آماده می دید، بدون اطلاع قبلی و تعیین وقت به استدیوی گلها می رفت. به تنهایی به نواختن پیانو می پرداخت و بعد از اتمام راهش را می گرفت و می رفت. در این گونه موارد دوستانی که با پیرنیا همکاری داشتند، بلافاصله اپراتوری را برای ضبط خبر می کردند. نواری را بر روی دستگاه ضبط آماده می ساختند و در مدت کوتاهی که استاد سرگرم کوک کردن پیانو بود، همه چیز را بدون اینکه او متوجه شود فراهم می آوردند که مبادا این هنرمند بزرگ از اجرای ساز تنهایش منصرف شود. نوارهایی که بدین گونه ضبط شده و از او به یادگار مانده به منزله میراث گرانبهایی است که برای همیشه زینت بخش گنجینه موسیقی ملی ما خواهد بود. اما در مهمانی هایی که مرتضی خان دعوت داشت و گاه به تنهایی به نواختن می پرداخت، در بیشتر مواقع که حاضران قدر نواهایی را که از پنجه های هنر آفرینش فرو می ریخت نمی دانستند و با یک دیگر سرگرم پرحرفی بودند، استاد چشمانش را می بست و کاری به کار شنوندگان بی تمیز نداشت. این عده غالباً از خانواده‌های ثروتمندی بودند که صرفاً برای تظاهر خود را دوستدار موسیقی و شعر نشان می‌دادند. روزی خانم هما افتخاری، دختر ارباب مهدی یزدی که از شاگردان مرتضی خان بود، برایم تعریف کرد که از استادم پرسیدم چرا در این مهمانی‌ها هنگام نوازندگی چشمان خود را می‌بندید؟ در جواب گفت: عزیزم، من می‌خواهم خودم باشم، با نواهایم راز و نیاز کنم. ادب به من حکم می‌کند که مزاحم حال دیگران نباشم، آنها که ملزم به شنیدن ساز من نیستند و من هم نمی‌خواهم و نمی‌توانم به آنها بگویم ساکت باشید و به ساز من گوش بدهید. بنابراین چشمانم را می‌بندم و با خیشتن خیش سخن می‌گویم و سخنان دیگران را قطع نمی‌کنم.
سپاس خانم رکنی، فرصت این بخشم به پایان رسید و باید با شما خداحافظی کنیم.
تشکر از شما و دوستان عزیز شنونده، خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
میخوایم بشنویم پیانو نوازی مکتبی ایرانی رو که برنامه‌ای هست شناخته شده با حضور جناب آقای محمدرضا امیرقاسمی از فارغ التحصیلان موسیقی در دانشگاه سوره که شاگردان بسیاری رو در طی این سالا تربیت کردن و جامعیت دارن در این موضوع و این مبحث که بسیار مهمه در موسیقی ایرانی، چرا که یک ساز کاملا غربی اینجا بومی سازی میشه با کوک‌هایی که طعم و مزه ایرانی میده و متعلق به فلات ایران، فرق نمیکنه چه این مکتب ایرانی متعلق به زنده یاد استاد بزرگ جواد معروفی باشه یا متعلق به استاد بزرگ زنده یاد مرتضی خان محجوبی باشه. به هر رو در این 100 سال اخیر اتفاقهای خوبی افتاده که نسل نو مثل آقای امیرقاسمی اهتمام ویژه‌ای ورزیدن برای گسترش و معرفی هرچه بهتر این فرهنگ شنیداری. سلام و ادب و احترام جناب آقای امیرقاسمی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهتوی عزیز و شنوندگان خوب نیستان. این برنامه یک یاد مجددی هست از استاد جواد معروفی. به حال استاد معروفی به حق موسیقی ما خیلی حق دارن ولی کمتر شناخته شدن. حالا اینو چون من خدمتتون عرض میکنم، نوجوانانی که سمت پیانو میان و میخواین این ساز رو یاد بگیرن، من چند تا از قطعات ایشون در برنامه های اجراییشون هست ولی فقط به نام این چند قطعه بین یک تعداد زیادی از علاقمندان شناخته شدن. خیلی از قطعاتشون کمتر اجرا شده یا کمتر شنیده شده. ایشون در هر دو زمینه پیانو نوازی یه ایرانی، یعنی هم با کوک غربی هم با کوک ایرانی آثار مختلفی رو دارن. اولین هنرمندی هستن که به طور منسجم ردیف هفت دستگاهو برای پیانو نوشتن و ضبط کردن خودشون هم، که اتفاقی بود که در سال 73 بعد از درگذشت ایشون اون مجموعه منتشر شد. این برنامه دوست داشتم که یادی مجدد باشه از این بزرگمرد موسیقی ایران. در نمونه صوتی که ابتدا پخش میشه صدای خودشون هست در آخرین اجرایی که داشتن. این اجرا در سال 71 هست، ظاهرا کنسرت خیریه‌ای بوده که اون زمان تلویزیون هم یک اشاره‌ای بهش میکنه و خب البته من نوجوان بودم خیلی یادم نیست، ولی بعدن این صدا رو در کاست های مختلفی شنیدیم. بعد نمونه دومی هم که از ایشان میشنویم در حقیقت تعدادی از آثارشون هست که خود بنده افتخار داشتم اجرا کردم در یاد بود و کنسرتی که به یاد ایشون برگزار شده بود.
خیلی خوب، در کجا برگزار شد؟
در موزه موسیقی بود.
بله خیلی عالی، میشنویم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان محترم، مدرسه عالی موسیقی که دست توانای استاد کلنل وزیری در سال 1302 ایجاد شد و استاد برای آن زحماتی را متحمل شدند، بنده از شاگردان آن مدرسه هستم و افتخار شاگردی ایشان را دارم. ساز تخصصی بنده پیانوست و تا آنجا که برای میسر بوده آهنگهایی ساختم، چه برای پیانو و چه برای ارکستر، و از پیروی این راه باز نایستادم و متدی برای این سبک نوشتم که امیدوارم در آینده به چاپ رسید، در دسترس علاقمندان قرار گیرد. البته برای بعضی آوازها مثل سگاه و شور و دشتی، ابو عطا افشاری نوا و همچنین گوشه های دیگر راز پنجگاه باید پیانوی کوک ایرانی داشته باشید، چون در موسیقی ایرانی علاوه بر پرده و نیم پرده ربع پرده هم وجود دارد که اسامی آن کرون و سوری می باشد. این اسامی کرون و سوری را استاد محترم کلنل وزیری ایجاد کرده.
صدای استاد جواد معروفی رو شنیدیم که در آخرین اجراشون که در سال 71 بوده انجام شده بود و بعد از اون قطعه رو میشنویم با اجرای خود من به یاد استاد جواد معروفی بر اساس سه اثرشون، رویای جوانی، فراق و فانتزی شماره 2.
خیلی خوب میشنویم.
Thank you.
مجموعه که در حال شنیدن اون هستین سه قطعه از استاد جواد معروفی است: رویای جوانی، فراق و فانتزی شماره 2 که در آبان 1403 در موزه موسیقی ایران اجرا کردن به یاد ایشون.
چقدر تمیز و شفاف و گویا مثل پنجه های خود استاد معروفیه.
خیلی ممنون.
بسیار شنیدنی و نرم و لطیف.
قربان محبتتون. مرسی.
ما تا انتها میشنویم و در همجا با شما خداحافظی.
من هم خداحافظی میکنم.
نوبت به بخشی رسیده که عنوانش هست برنامه شورافنی در موسیقی ایرانی، که همچنان در خدمت جناب آقای محسن حسینی هستیم. در برنامه های قبل صحبت های ارزندی ازشون شنیدیم در کنار نمونه های اجرایی که براتون پخش کردیم. آقای حسینی لطف کردن به نیستان رادیو فرهنگ می آیند و با توجه به دانش و تخصصی که دارن، کارشناسی ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه تهران و نوازندگی و آموزش سنتور و تبحر دارن، اهل تألیف و پژوهش و مداققگری در پهنه موسیقی ایران هستند. هر بار صحبت‌های ارزنده رو شنیدیم که در این برنامه هم می‌خواهیم بشنویم. آقای حسینی خیلی خوش آمدید. سلام و درود، ادب و احترام.
درود بر شما جناب مهتبی عزیزم و درود بر شنوندگان گرامی برنامه نیستان.
استاد حسینی عزیز بفرمایید که ما چه میشنویم در این برنامه از شما؟
در این برنامه من میخوام ادامه بدم مبحثی که در برنامه‌های قبلی پیش بردم به عنوان شورآفرینی در موسیقی ایرانی و زیرمجموعه گوناگونی. مبحث رو تا اینجا رسوندم که ما دو تا دسته اصلی داریم. دسته اول میگن گوناگونی باید در و خلاقیت در حیطه یک موضوع باید اتفاق بیفته. دسته دوم میگن نه، باید از اون حیطه خارج بشه تا اون به عنوان خلاقیت محسوب بشه. هر دو اینها رو ما بررسی کردیم و در دسته دوم نمونه‌های رو مثال زدیم و من در برنامه قبلی بعد از اینکه آلبوم دریا از استاد اردوان کامکار رو معرفی کردم به عنوان نوعی از گوناگونی که میخواد از اون حیطه تعریف شده رها بشه، خارج بشه، کتاب دریاچه غروب خودم رو مثال زدم که گفتم از پوزیسیون چهارم سنتور که در واقع میشه پشت خرک سیم‌های زرد من استفاده کردم برای مقوله که الان میخوام در موردش صحبت بکنم.
درسته که باید پوزیسیون اول نامیده بشه ولی چون
استفاده نشده بره. آره دیگه، ولی چون ما به اون شکل دیگه از لحاظ شاید کاربرد بخوایم مثال بزنیم، من به اعتقاد من پوزیسیون سفید میشه پوزیسیون اول، پوزیسیون زرد پوزیسیون دوم، پشت خرک سوم و اونجا میشه چهارم. من از این منظر نگاه میکنم. یک اصواتی بلا استفاده مونده بود در ساز سنتور در پشت خرک سیمای زرد، اگرم استفاده میشد بسیار محدود بود، که من همیشه تو ذهنم بود که چیکار میشه با اینا کرد. شاید خیلی صدای غنی مثل پوزیشن‌های دیگه نداشته باشه، مخصوصا چون پشت خرک سیمای زرد میفته و خیلی نزدیک به شیطانک هست، ولی خواستم تجربه بکنم که آیا این اتفاق میتونه کمک بکنه که یک حالا خلاقیت شکل بگیره یا نه، و اون رو کوک کردم و سعی کردم سه قطعات رو باش بنوازم. در آغاز خیلی دوست داشتم که کارهایی رو بیام آهنگسازی بکنم با این پوزیشنی که در اختیارم قرار گرفته، نوت‌های رو اونجا کوک کرده بودم و می‌خواستم که قطعاتی رو بسازم. در حین این کار متوجه شدم که یک سری از شاهکارهای موسیقی جهان که خب عملاً با سازهای مثل سنتور قابل اجرا نیستن، چون مودولاسیون دارن، نوت‌های متغیر دارن، با این شیوه قابل اجرا هستن. مثلا شما تصور کنید که سمفونی 40 موزارت رو شما بتونید با سنتور بنوازید و اون قسمت هایی که نوت متغیر داره و در واقع مدگردی میکنه به یک در گام دیگر رو شما هم بتونید با این بنوازید.
بله.
خب اگر سنتوری نباشه که بتونید نوت متغیر آنن در اختیار داشته باشید شدنی نیست، ولی من دیدم خب این نوت ها اینجا هستن و با یک مقدار تمرین من میتونم با رفت و برگشت هایی که بین پوزیشن ها میکنم از این نوت ها استفاده بکنم و اون رو اجرا بکنم، که منجر شد به در واقع تألیف کتابی به نام دریاچه قو که من 11 تا اثر از بزرگان موسیقی جهان رو اومدم برای این کتاب در نظر گرفتم و خوشبختانه این اتفاق برای سال 98 بوده و خوشبختانه خب خیلی مورد توجه قرار گرفت، خیلی از دوستان این رو لطف کردن و دارن می نوازن، تدریس می کنن و هنرجوی زیادی پیش خود من دارن این رو آموزش می بینن. یک اتفاقی بود که این جزو دسته دوم میشه، یعنی که در واقع شما فقط از یک ساز موسیقی ایرانی امکانات تکنیکی اجرای اون ساز موسیقی دارید استفاده میکنید برای معرفی یک محتوای جدید، یعنی این دیگه عملا نمیتونیم ما بگیم این زیر شاخه ردیفه یا موسیقی ایران، نه، این یک اتفاق جدیده که داره در موسیقی ایرانی رقم میخوره ولی نه بر مبنای محتوای تعریف شده
به هر روی یک کار خلاقانه محسوب میشه.
حالا به هر حال دیگه اینو به قول معروف بعد دیگه اونایی که استفاده میکنن ببینن که مثلا آیا این واقعا مورد پسندشون هست یا نه. خب خیلی ممکنه که بگن نه ما نباید ساز سنتور رو برای این اتفاق استفاده بکنیم، ولی نگاه امروز جوانانی که وارد عرصه موسیقی ایرانی میشن خیلی متفاوت از قبل، ما اینو نباید ندیده بگیریم. یعنی ما اگر این بحث تنوع و گوناگونی رو در ارائه و در خلق اتفاقات جدید نداشته باشیم، خب لطمه خواهیم زد به اصل موسیقی ایرانی.
اصولا شقوق اخلاقی که در همه امور هست، ولی در عالم هنر در عرصه تکنیک و فن باید مسیر باز باشه و ببینیم در آینده چه اتفاق میفته و نباید ایستا بود.
بله دقیقاً میتونم بگم که هیچ دنیاهای در واقع احساسی و تفکری دارم میگم، نه دنیاهای فیزیکی، از دنیای هنر آزادتر وجود نداره. یعنی یک هنرمند
که ذهن سیال باشه،
بله، میکنه هر جا که دوست داره بره ذهنشو ببره و کارو انجام بده، یه چیزی رو برداره و با خودش بیاره و ارائه بده به دیگران.
خب دیگه فرصت نیست، قطعه رو معرفی بکنید و در همجا با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، من میخوام که اینجا قطعه بادبان کاغذی رو با شعر جناب بیژن ارژن و خوانندگی جناب سالار عقیلی و آهنگسازی و تنظیم بنده تقدیم شنوندگان محترم برنامه نیستان بکنم و امیدوارم که بپسندند.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از کنار من سر چونم که می گذری از کنار من بیگانه آن قدر که ننگار یار من بگذر چونم که باب که از کوچه بگذرد با بادبان کاغذی از جویبار من کشید انتظار من روزی نمیرسد که شبی را نیاورد تاریک و روشن است همه روزگار من
به پایان رسید. این دفتر حکایت همچنان باقی است. وقت خداحافظی است با شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان به پایان رسید. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم خانم آسیه همتی صدا بردار محترم و همینطور سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه سعی کردیم که دقایق دلنشینی رو برای شما ایجاد بکنیم، آگاهی دهی داشته باشیم از فن موسیقا با حضور کارشناسان عالی قدر. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو برده باشید. دیگه مجالی نیست و صحبتی نیست تا شبهای دیگر که همچنان در خدمتتون خواهیم بود و همچنان استدعا داریم که در صرفه‌جویی برق و گاز تمام همت خودتون رو مصروف بدارید. خدا نگهدار. تا زود بدرود.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. اینقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوستان و شنوندگان ارجمند.